با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در برنامه امروز با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به فکر کنم آخرین بخش کتاب شیخ سنان نوشته زندیات علی اکبر سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله اگر یه چند دقیقه بیشتر از وقت معمول اجازه بدید این کتاب امروز تموم میشه.
در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم.
مثل اینکه فردا پس فردا تعطیلین.
بله تا دوشنبه.
بسیار عالی، دیگه خوش بگذره تا روز دوشنبه. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش می‌کنم.
خانسالار پیشبند مخصوص را باز کرده بود تا بر زمین افکند و برود که ناگهان صدای ظریفی او را بر جای خود میخکوب کرد. قدرت خانم بود که دست به کمر زده در آستانه در ایستاده میگفت: کجا آشپز باشی؟ مگر بی وجود تو این خراب شده جای زندگی کردن است؟ کدام احمقی جرأت کرده است عذر تو را بخواهد؟ خدمه و ساکنان قصر احتیاج به غذا دارند، با هو هو زدن که شکم گرسنه سیر نمی شود. اگر تو نباشی جواب این شکمهای گرسنه و دهانهای باز را که می دهد؟ خانسالار با لبخند پیروزی بر لب خاموش ایستاد و شیخ سنان چون برق گرفته ها به لرزه افتاد. خواست عبارت زن را قطع کند و او را از دخالت در کارهایی که بدو مربوط نیست باز دارد، اما امان از نگاه شکارفکن خوبان. اولیا مخدر قدمی جلوتر آمد در حالی که نگاه ملامت‌آمیزش را با همه شکوه های لوندانه بر صورت شیخ می پاشید. به خانسالار دستور داد بر سر کارش برود و برنامه همیشگیش را انجام دهد. برخوردهای دیگر شیخ هم با سایر خدمه و کارمندان قصر از همین مقوله بود، یا با دخالت قدرت خانم به گومگوها خاتمه میافت یا از ترس دخالت او. نخستین روز ورود شیخ به قصر موسیو در کار سپری شدن بود و سیلاب سایه های شب با پسین شعاع شنگرفی غروب را از قله درختان کهنسال باغ فرو می شست که شیخ سنان سرخورده و دمق به یاد کنج آرام و سراپا صفای خانقاه افتاد. به یاد صوفیان مطیع و چشم و گوش بسته‌ای که چشم بر حکم و گوش بر فرمان در اجرای اوامرش می دویدند. به یاد مجالس پرشور و حال سماع درویشانه که واقعا معراج روح بود و جسم ملول از بار زندگی را به چرخش می آورد و با هر چرخی از سنگینی کوله بارهای خستگیزای حیات می کاست، یا به قول قوالان خوش لهجه غزلخانی که با نغمه دلکش خود جان آزرده را نوازش می کردند و میخواندند و خوش میخواندند که بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه که از پای خمت یک سر به حوض کوثر اندازیم. پنجه پشیمانی با همه قدرت و بیرحمی در اعماق جانش چنگ زد، دلش به درد آمد. از زندگی سراپا آلودگی و ریای خیش در چند روزه اخیر شرمنده شد. هوای خانقاه بر دلش مستولی گشت، چون مستان میزده‌ای که در اوج بیاری و عربده‌کشی به زشتی عمل خیش پی میبرند و با لحظه‌ای سکوت و آرامش میخواهند موقعیت متزلزل خیش را دریابند، شیخ سودا زده در زاویه نیمه تاریکی از تالار چندک زد و عبا را بر سر کشید و به بازرسی حال و کار خیش پرداخت. ضعف پیری لحظات مراقبه را به خواب سنگینی مبدل ساخت و شیخ در عالم خواب خود را در صحرای محشر بر فراز پل صراط سرگردان دید. نگران و ترسان و لرزان در یک سوی پل بهشت را دید، با همه زیبایی‌های موعود و نعمات مذکورش در آستانه دروازه باشکوه آن مریدان و صوفیان در بخار سفید رنگی به نظرش آمدند، با دستان گشاده و قیافه‌های خندان و آغوش باز، گویی او را نزد خود می‌طلبند. در طرف دیگر جهنم را دید، با همه عذاب‌های وحشتبار و شعله‌های سرکش و شکنجه‌گران سنگدلش. از دیدن این منظره رعشه‌آور همه وجودش دستخوش تشنج شد و با شتاب رویش را گرداند و خواست خود را به طرف دیگر پرتاب کند و در آغوش گشاده صوفیان فرود آید، که ناگهان صدای قدرت خانم بلند شد. شیخ وحشت زده از خواب پرید، معشوقه را در پیراهن حریر ارغوانی با گیسوان بردوش ریخته و سینه و بازوان اوریان بالای سر خود دید، با همان لبخند پرمعنی و همان نگاه ایمان سوز و همان عشوه های عابد فریب. خواست چیزی بگوید، اما یک بار زبانش از کار افتاده بود. مات و مبهوت چون مجسمه سنگی خاموش و بی حرکت ماند. با نخستین بانگ زن چند نفر از خدمه کاخ حاضر شدند و با اشاره او زیر بغل شیخ را گرفتند و از زمین بلندش کردند و به خوابگاهش بردند و روی تختش خوابانیدند. تنها عبارتی که در اثنای این دقایق شیخ حیرت زده از میان گفت و شنید بسیار اطرافیان شنیده بود، این جمله دلسوزانه و ترحم‌آمیز زن بود که لحافی هم روی پیر مرد مفلوک بیاندازید، بیچاره تب دارد، در حال رفتن است. بامداد روز دوم با صدای پای خدمتگزاران و گفتگوهای بیوقفه آنان شیخ صنعان بیدار شد. چشمان خوابالودش را نیمه باز کرد و با دیدن فضای ناآشنا و اتاق مجلل به تصور اینکه خواب است و خواب می‌بیند، پلک‌هایش را روی هم گذاشت. اما خاطرات روز پیش و صحنه‌های پرتنوع روزهای اخیر اندک اندک از زوایای ذهنش به مرکز روشن آن هجوم آوردند. شیخ غلطی زد و در بستر نشست. دوروبرش را نگاه کرد. اتاق خالی بود و کسی در کنارش نبود. اثری از معشوقه و بستر او در اتاق ندید. با چند سرفه پیاپی خدمه کاخ را متوجه حضور و بیداری خیش کرد. لحظه بعد در اتاق گشوده گشت و دخترک زرین گیسوی متناسب اندامی به درون آمد و پشت سر او غلام تنومندی با مجمعه بزرگی از انواع خوراکی ها. غلام سینی صبحانه را روی چارپایه‌ای در کنار تخت خواب شیخ قرار داد و با نیمه تعظیمی از اتاق بیرون رفت. اما دخترک ایستاده بود و چشم به دهان شیخ دوخته. شیخ ریاضت کشیده‌ای که اغلب روزهای زندگی را به روزه و پرهیز گذرانده بود و در ایام چله نشینی با خوراکی هم وزن نصف بادام قناعت کرده، از دیدن مجمعه رنگین و این همه تجمل و اسراف بار دیگر برآشفته گشت. اما پیش از آن که لبی به اعتراض بگشاید، به یاد تحکم دیروزین معشوقه افتاد. سخن گفتن فراموشش گشت و با قیافه استفهام آمیزی چشم به دهان غنچه مثال دخترک دوخت. دختر زیبا با لحن هوس‌انگیز و کرشمه ایمان سوزی از شیخ پرسید که به عنوان صبوحی چه شرابی را انتخاب می‌فرماید، تلخ یا شیرین یا غوطفام یا کهربارنگ. با این سوال آخرین رشته طاقت شیخ پاره شد. با جهشی دیوانوار از تخت پایین پرید و با خروش رعداسا سر در پی دخترک نهاد که پتیاره ملعون من و شراب، شیخ صنعان و فسق و فجور. دخترک گریزان و شیخ در پی او عربده کشان و دشنامگویان در راهرو طولانی قصر پیش خدمتها حیرت زده شاهد این منظره بودند و از ترس غضب شیخ خنده تمسخر را در گوشه لبان برهم فشرده خیش فرو می شکستند. دخترک وارد تالاری دیگر شد و شیخ در تعقیبش به نخستین در نیمه باز رسید و به گمان آن که دختر بدین اتاق پناه برده است با یک فشار دست در را گشود و وارد شد. اتاق بزرگ و مجللی بود با پرده‌های ضخیم و چلچراغ‌ها و شمعدان‌های قیمتی و بر صدر آن بساطی گسترده و گرداگرد بساط طرب گروهی مست و مدهوش افتاده. شیخ در نخستین نگاه معشوقه را شناخت. قدرت خانم را دید که با اندامی نیمه اوریان و هیئتی هوس‌انگیز و چشمانی خمارآلود آرنج دست راست را ستون سر کرده و با دستی دیگر جام شراب را نگه داشته، زانوی مرد ناشناسی را تکیه‌گاه آرنج خیش نموده و آبشار طلایی گیسوانش را در دامن مرد رها ساخته. چند نفری هم گرداگرد زن حلقه زده، یکی به مالیدن ساقهای زیبایش مشغول است، دیگری با احتیاط دست نوازش بر ساعد بلورینش می کشد و سومی تنگ شراب در دست زانوی خدمت بر زمین زده است و چهارمی در نقش دلغکان با ریش انبوه خیش کمرگاه برهنه او را قلقلک می دهد. همه ی جوش و خروش های شیخ با دیدن این منظره فرو نشست و چون سائق زدگان در وسط اتاق بر جای خود میخکوب گشت. ظاهراً دو سه نفری از حاضران مجلس با ورود غیر منتظره شیخ جا خورده به فکر تصحیح وضع و رفتار خود افتادند. اما قدرت خانم بیان که مختصر تغییری در وضع خیش بدهد، با لحنی که مستی از آن میتراوید و با کلماتی که آمیزه ای از تحقیر و تمسخر در خود داشت، به شیخ خوش آمد گفت و دعوت به نشستن کرد و متعاقب این دعوت خطاب به چند نفری که دست و پای خود را گم کرده بودند گفت: نگران نباشید، من شب اول همه شرطها را با شیخ کردم، به او گفتم که زن آزاده‌ای هستم و او هم پذیرفته است که مرا همینطور که هستم دوست بدارد و بپرستد. کلمه‌ای برای اظهار حیرت در دسترس ذهن شیخ صنعان نبود. گیج و یخزده وسط اتاق ایستاد. نمی‌دانست چه باید بکند. اما این حالت دیری نپایید و صدای آشنایی به گوشش خورد که او را دعوت به نشستن می‌کرد. شیخ صدا را شناخت، اما قیافه صاحب صدا را به جا نیاورد. آخر در نظر پیرمرد سودازده محال می نمود که خلیفه خانقاهش که جهانی داعیه فقر و تقوا در آستین داشت و خود را از هیچ سجاده نشینی کمتر نمی شمرد، خرقه قلندری و شب کلاه درویشی به یک سو افکنده در هیئت دلغکان با ریش بطاعت سفید کردهش کمرگاه زنی را نوازش کند. حیرت شیخ صنعان وقتی فزونی گرفت که چشمش به صورت مردی افتاد که مشغول مالیدن ساقهای زن بود. با حسرتا، این فردوس علی شاه است که مست می و مست شهوت در پایین پای زنی نشسته و بدین عمل عنیف مشغول است. شیخ سودازده با واپسین نگاه شناسایی همه حاضران بزم طرب را شناخت. قلندران برجسته خانقاهش بودند. تنها قیافه‌ای که همچنان برایش ناشناخت مانده بود، مردی بود که زانوان خود را تکیه‌گاه آرنج زن کرده بود. قیافه غریبه او را شیخ صنعان برای نخستین بار می‌دید. لباسش با دیگران تفاوت داشت. در صورتش از ریش انبوه و سبیل متراکم اثری نبود. در پیشانیش نشانی از آثار سجودهای طولانی دیده نمی شد و از همه بالاتر چشمهای زاغ و موهای بورش او را از دیگران متمایز می کرد. جریان خون در رکهای شیخ سریع‌تر شد. از دیدن منظره‌ای بدین رسوایی جهان پیش چشمانش سیاه گشت. در اعماق دل خیش نسبت به معشوقه لوند هر جایی و رفتار وقیحانش احساس نفرت کرد. دوران پرهیزگاری و وارستگی به یادش آمد و صفا و خلوصی که ملازم همیشگی آن روزگاران بود. ورطه سهمناک سقوط را پیش پای خیش دید و از سوء عاقبت بر خود لرزید. یک بار از هرچه قصر و تجمل و زن و زیبایی است بیزار گشت. شمعدان سنگین وزن طلا را از کنار ستون برداشت و نعر زنان و پرخاش کنان به طرف فردوس علی شاه که مست و خونسرد همچنان به مالیدن پای زن مشغول بود پرتاب کرد و همزمان این حرکت ناله‌ای کشید و نقش زمین شد. قلندران به تصور اینکه شیخ صنعان از شدت غیرت و هیجان خرقه تویی کرده است از جا پریدند و به سوی کالبد بر زمین افتادهش هجوم بردند. خلیفه نبض شیخ را در دست گرفت و فردوس علی شاه گوشش را بر سینه شیخ چسباند و دیگران خشک و حیرت زده نگران معاینات این دو نفر بر گرد شیخ حلقه زدند. سکوت وحشتناک شبستان با شکوه کاخ را نعره هماهنگ صوفیان در هم شکست. صوفیان صافی دل و اهالی ساده لوح شهر به شوق دیدار شیخ در باغچه وسیع و سرسبز قصر گرد آمده بودند و هر چند دقیقه یک بار حضور خود را با فریاد هماهنگ هو هو یا هو یا من لا هو الا هو اعلام می کردند. این بانگ با شکوه لرزه در اعماق وجود قلندران افکند و همگی را متوجه این واقعیت ساخت که اگر انبوه عوام از ماجرای داخل قصر با خبر شوند و بدانند که رفتار نابکارانه قلندران موجب مرگ شیخ گشته است، چه محشری برپا خواهد شد و چه آتش انتقامی شعله ور خواهد گشت. آثار این نگرانی در قیافه یکایک قلندران آشکار بود و امواج هراس‌انگیز از چشمان حیرت زده هر یک می تراوید و فضای شبستان را لبریز وحشت می کرد. خلیفه خانقاه سکوت وحشت انگیز داخل شبستان را شکست و با اعلام امیدبخش زنده است نفسهای از وحشت در سینه خشکیده را اجازه رهایی داد. به دنبال این جمله تسلی بخش فردوس علی شاه نیز به تأییدش برخاست که قلبش هنوز می زند و با افزودن عبارت اما به کندی باز قیافه های از وحشت در آمده را در نگرانی فرو برد. جیجک علی شاه نعره زد که چرا معطلید؟ حکیم باشی را خبر کنید. سخن جیجک علی شاه را قلدر علی شاه دنبال کرد که اگر مویی از سر پیرمرد کم شود انبوه مردم ما را قطع قطع خواهند کرد. فردوس علی شاه در حالی که لزوم حضور حکیم باشی را تایید می کرد هم قطاران را به حفظ آرامش و خونسردی دعوت نمود و راه تازه‌ای پیش پای قلندران گذاشت که باید قبل از هر کاری این جمعیت انبوه به جوش و خروش آمده را از دوروبر امارت پراکنده ساخت و سرگرم بازیچه دیگری کرد. نور از قبر بینام و نشانت ببارد آسید مصطفی. سید نازنین با چنان ظرافت و لطفی صحنه حضور حکیم باشی و شیوه معالجاتش را توصیف می‌کرد که گویی خود سالها به مطالعه ذخیره و تحفه حکیم مؤمن و ابن بیتار پرداخته است و از همه فنون پزشکی و معاینات قلبی با خبر است. با نقالی شیرین و دلنشینش شیخ صنعان را به خانه حکیم باشی منتقل می کرد و با تجویز حکیم باشی جماعت صوفیان و مریدان را از ملاقات وی ممنوع می ساخت و بیمار قلبی را در گوشه خلوت و منزوی حجره حکیم باشی تنها می گذاشت و جماعت مستمعان را با بیان دلکش خود به شورای قلندران می برد که عملا صاحب قصر و مصاحب زن زیبا شده بودند و در این زمینه رایزنی می کردند که با چه حیله‌ای توجه خلایق را از حرمسرای قصر به نقطه دیگری معطوف کنند تا خود به فراغ خاطر دمی در صحبت قدرت خانم بگذرانند. در جوار ضلع جنوبی باغ موسیو حمام خرابه متروکی وجود داشت که در چشم مردم خرافاتی شهر مرکز اجنه بود. بسیاری از مردم ساده لوح شهر مدعی بودند به گوش خود صدای اجنه را که بیشباهت به زوزه شغال نبوده است از داخل حمام شنیدند و گروهی دیگر با سوگندهای قلاز و شداد وجود جنهای رنگ و رنگ را به منکران و دیرباوران ثابت می کردند و دسته‌ای هم شرح و توصیف مفصلی می دادند از مجالس عروسی جنهای نر و ماده که شامگاهان ضمن عبور از نزدیکی‌های حمام به چشم خود دیده بودند. از همه انکار ناپذیرتر و واهم انگیزتر روایت ملا یزغل جهود دورگرد شهر بود که چندین بار سران اجنه او را برای عقد بندان نور چشمی‌هایشان از رخت خواب گرم و نرمش رو بوده و به سربینه حمام برده بودند که خواص همه داروهای جهان در هر دانه آن نهفته بود و ملای یهودی امراض صعب العلاج پولداران شهر را با یک دانه از آن نقلها معالجه می کرد. و چون به حکم تأکید ملای جنیان از دریافت هر گونه پولی بابت حق العلاج ممنوع بود، کلبه مرموز و تو در تویش انباشته از تاقه‌های شال کشمیر و قالیچه‌های ترکمنی و دستبندهای نقره و سینریزهای طلا شده بود. به روایت پیران سالخورده، اجنه ساکن حمام در قرون و اعصار گذشته موجودات بی‌آزار و سربراهی بودند، اما یک نکته را نباید از نظر دور داشت که جنیان هم چون آدمیزادگان با گذشت روزگار و تصرف لیل و نهار تغییر اخلاق می دهند و به حکم همین قانون لایزال طبیعی اجنه عهد شیخ صنعان نیز دیگر آن جنیان بی آزار و سربراه گذشته نبودند. مردم شهر از جنهای حمام متروکه شکایت ها داشتند. هر گزند و آفتی را مولود شرارت طبع دیگرگون شده آنان می دانستند. از خشکیدن آب قنات و گرمای بی‌سابقه تابستان و یخبندان سخت زمستان گرفته تا شیوع امراض و جسارت دزدان و شوخ چشمی پسران و بی‌حیایی دختران، همه و همه را زیر سر اجنه می‌پنداشتند و حمام خرابه کنار قصر موسیو را پایگاه اصلی سران اجنه و به قول امروزی ها ستاد فرماندهی جنیان می‌دانست. از این مهمتر، در سالیان اخیر به تلقین جنگیران و رمالان شهر شایعی بین مردم دهن به دهن میگشت که سران اجنه گاهی به قصد تفریح یا مردم آزاری کسانی از مردم ولایت را میروبایند و به جای آنان افرادی از همجنسان خیش با شکل و هیئت آدمی زاده میگوارند. در این زمینه روایات مختلف بود. میرزا ابوالاجنه رمال یقین داشت که موسیای کافرکیش و بسیاری از اطرافیانش از همان جنهای خطرناکی هستند که به صورت آدمی در آمدند. ملای از قل جنگیر به خلاف او عقیده داشت که اجنه به ندرت آدمی زادگان را می رو بایند تا به جایش جن بگمارند، بلکه با بعض آدمی زادگان شهر رابطه مخفیانه برقرار می کنند و به آنان اوراد و اذکاری می آموزند تا به گنجینه های در خاک نهفته دست یابد و در عوض این محبت همه عمر خدمتگزار حلقه به گوش جنیان باشد. ملای از قل در تأیید نظر خود به کسانی اشاره می کرد که عمری در فقر و فاقه گذرانده و ناگهان به آلاف و علوف می رسیدند که مایه حیرت و البته حسرت دیگران شده است. این زمینه آماده اعتقادی به صورت وسیله مؤثر و هیجان انگیزی در آمد در دست قلندران که دور از نگاه غضب شیخ و آسوده از طبع بلفضول خلایق در قصر با شکوه موسیو بلمند و با زن زیبایش داد دلی بدهند. به محض اینکه شیخ را از شبستان قصر به حجره حکیم باشی منتقل کردند، این خبر را با آب و تاب زیادی در شهر پراکندند که حال شیخ وخیم است و جز دعای صوفیان و مریدان چیزی چاره‌ساز کارش نمی‌تواند باشد. جارچیان در کوچه پس کوچه های شهر مردم را به تجمع در خانقاه و شرکت در مراسم دعا فرا خواندند. جماعت انبوه صوفیان هو هو کنان و یاهو گویان همراه بازاریان و کسبه شهر چون سیل دراز آهنگی رو به خانقاه آوردند. تراکم جمعیت فضای وسیع خانقاه و کوچه های دوروبرش را فرا گرفت. مردم شهر که دفع شر موسیو و تارمار شدن خوکدانی مزاحم و آزاردهندهش را از برکت همیت و همت شیخ می دانستند، در اوج صفا و ساده دلی زن و مرد، پیر و جوان، خردسال و سالخورده در مراسم دعا شرکت جستند. در لحظه حساسی که خلائق با خلوص نیت رو به قبله آورده آماده دعا بودند، فردوس علی شاه در صفه خانقاه بر چهارپایه بلندی صعود کرد و با یک حرکت هلالی تبرزین و هوهو رسایی که کشید توجه مردم را به طرف خود جلب کرد. سپس با لحن حزن‌آلودی به توصیف مقام معنوی شیخ صنعان پرداخت و اینکه حضرت شیخ عارف بزرگ دوران است و قطب زمین و زمان. وجود نازنینش خورشید صفت در افق شهر طلوع کرده است و عنقریب است که این مهر درخشان آسمان تصوف نام و نشان همه مشایخ سلف را چون ستارگان سحرگاهی به نهانخانه خاموشی و فراموشی بکشاند. سپس لحن کلامش را به شیوه قلندران و معرکه گیران آهنگین و متنتن ساخت که اگر به حکم ازلی و تقدیر لمیزلی آدم ابوالبشری آفریده شد، از برکت وجود مسعود شیخ ما بود. اگر نوح نبی از بلای طوفان نجات یافت، نردبان خلاصش توسل به ذیل عنایت شیخ ما بود. اگر موسای کلیم الله از غضب فرعونی جان سلامت به در برد، به دلیل آن بود که در صلب مطهر خود حامل نطفه نورانی وجود حضرتش بود. هر که جویای دم جانبخش عیسوی است، در فضای ولایت او تنفس کند. هر که طالب جمال بیمثال یوسفی است، بر سیمای انور او بنگرد. هر که چون یعقوب از فراغ عزیزان به رمد مبتلاست، خاک پای حضرتش را کهل بسر کند. هر که فردوس علی شاه گرم هر که زدن بود و رجز خواندن که حوصله مردم سر آمد و زمزمه اعتراض از انبوه جمعیت به گوشش رسید. قلندر کهنکار به فراست دریافت که معرکه گیری را غلیظ کرده و کار مدح و تعریف را به اغراق‌های اعتراض انگیز کشانده است. به محض احساس این نکته لحنش را تغییر داد و مردم را به یاد بیماری ناگهانی شیخ انداخت که هیچ می دانید چرا شیخ ما که وجود عزیزش در عین سلامت بود ناگهان از پا در آمد و ملازم بستر بیماری گشت؟ رندی از گوشه مجلس فریاد زد که لعنت خدا بر بعضی دوروبری هایش که، اما قلندر که هوا را پس دید برای خاموش کردن فریاد حریف اشاره‌ای به نوچه ها کرد و نوچه های آماده همصدا بانگ یاهو یاهو یا من لاهو اللاهو برداشتند و خلایق هم بیان که متوجه ماجرا شده باشند با آنان هماهنگی کردند. پس از آن که جلسه آرام گرفت و فریادها فرو نشست، فردوس علی شاه به شرح روابط اجنه با موسیوی کافرکیش پرداخت و بدین نتیجه رسید که بیماری ناگهانی شیخ نتیجه افسون جنیان است و وظیفه مردم شهر این است که به هدایت نوچه های خانقاه لانه اجنه را تصرف کنند و گرداگرد حمام خرابه کنار قصر حلقه زنند و سران جن را به زنجیر کشند تا وجود نازنین شیخ از گزند آزارشان مسئول ماند. با این فرمان سیل جمعیت به سوی حمام کهنه سرازیر گشت. در این گروه مهاجم از هر فرقه و قبیله جماعتی بودند. صوفیان صافی درون ثوابجو بدین نیت که لانه اجنه را در هم کوبند و جنهای کافر را بکشند و به پاداش این جهاد صوفیانه غرفه ای از غرفات بهشت نصیبشان گردد. رندان و ولگردان محله و از مان که در آشوب چپاول و غارت از خزائن افسانه‌ای اجنه غنیمتی به چنگ آرند و مردم ساده دل و هیجان پسند شهر به قصد اینکه تماشایی کنند. پیشاپیش خلایق قلندران و نوچه های خانقاهی حرکت می کردند و در هر چند گامی یک بار هوحقی می کشیدند و یاهویی می طلبیدند تا مبادا سکوت و آرامش مردم از ماجرا بی خبر را به تأمل وادارد و شور و التهابشان فرو نشیند. در چند قدمی حمام فردوس علی شاه اشارتی به جیجک علی شاه کرد و جیجک با یک خیز خود را بالای سردر حمام رسانید و با فریادی رسا به جمعیت فرمان توقف داد. مردم از پیشروی باز ایستادند و چشم به دهان او دوختند. جیجک علی شاه در چند جمله مختصر به جماعت فهماند که فضای حمام کوچک است و نمیتواند گروهی بدان انبوهی را در خود جای دهد. خلیفه خانقاه به تأییدش برخاست که بهتر آن است نمایندگانی انتخاب کنید تا از طرف شما و به نام شما داخل حمام شوند و دمار از روزگار اجنه برآورند. و در پی این پیشنهاد به خلایق هشدار داد که در انتخاب نمایندگان دقت کنید، مبادا افرادی از اجنه در جمع ما باشند و به حکم ان الجن یتشکل و به اشکال مختلفه به هیئت آدمی زادگان در آمده باشند و شما را فریب دهند و داخل حمام شوند. و خب این کتابی که من دارم آقای رحیمی اینجا تموم شده، ولی به نظر میرسه که داستان ناتمامه. اجازه بدین حالا فعلا ما این کتاب رو تموم شده بدونیم، ولی تا دوشنبه من ببینم یک نسخه چاپ دیگه از این داستان سعیدی سیرجانی رو ببینم. اگر همین باشه که دیگه تمام شده، اگر نه الباقیش رو دوشنبه میخونیم.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی متشکرم و امیدوارم که تعطیلات خوبی برای شما و همه شنوندگان و دوستان عزیز باشه تا دوشنبه.
و همچنین لطف کردید. خواهش میکنم. قربان شما.